بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطاهرين سيما أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. سخن پیرامون آشنایی با عهد جدید بود. خدمت دانشجویان عزیز، در پیرامون بخش دوم عهد جدید از نظر موضوعی سخن می گفتیم. عرض کردیم که بخش دوم تحت عنوان زندگی نامه و سخنان رسولان هست. این مجموعه دارای یک کتاب بیشتر نیست به نام اعمال رسولان. این یک کتاب از زندگی نامه و سخنان مبلغان 100 سال اول مسیحیت سخن میگوید. یکی از این مبلغان شخصی است به نام پولس. پولس، عرض کردیم، یک یهودی متعصبی است که در یک حادثه به بیان خودش از یهودیت دست می کشد و مسیحی می شود و با خویش تعهد می کند تا به نشر و گسترش آیین مسیحیت بپردازد. اما با مخالفت یکتاپرستان و حواریون روبرو می شود. از برنابا می خواهد تا او را یاری کند. برنابا نیز ابتدا از او حمایت می کند، اما نگرش و عقایدی که پولس وارد مسیحیت می کند، آرام آرام اون عقاید و اون نگرش با مخالفت نزدیکترین دوستانش همچون برنابا مواجه می شود. این تفکرات و اندیشه های او با مخالفت شدید شاگردان بزرگی از حضرت عیسی مانند پتروس روبرو می شود. پتروس یا پیتر از بزرگترین حواریون هست که در جای جای عهد جدید خود پولس می گوید من با مخالفت پتروس روبرو شدم. در مورد برنابا هم که گاهی با برنابا به گفته و به شهادت عهد جدید همراه پولس به تبلیغ می روند، سرانجام برنابا هم به مخالفت با عقاید پولس می پردازد. پولس افکار و الهیات خاصی رو وارد آیین مسیحیت می کند. مثلا پولس معتقد است که برای عادل شمرده شدن نزد خدا ایمان به تنهایی کافی است و نیازی به عمل نیست. این آموزه با مخالفت کسانی چون پتروس و حواریون و شاگردانی چون یعقوب روبرو می شود. در رساله یعقوب درست برخلاف این آموزه پولس آیاتی در عهد جدید در رساله یعقوب وجود دارد که به صراحت ایمان و عمل را موجب رستگاری و عادل شمرده شدن برمی شمارد. یا همونطور که اشاره کردیم پولس شریعت رو آرام آرام الغا می کند. موضوع ختنه شدن کسانی که وارد این آیین می شود توسط پولس ملغا می شود. یا در عهد جدید می یابیم که پولس از عیسی با عنوان پسر خدا نام می برد و عیسی رو پولس پسر خدا می نامد. به همین خاطر هست که نوع الهیاتی که و دیدگاهی که پولس مطرح می کند، این نوع با مخالفت برخی از حواریون و شاگردان حضرت عیسی روبرو می شود. اتفاقا ما امروز دو نظام الهیاتی بر عهد جدید حاکم می بینیم. دو نظام الهیاتی که در خیلی از موارد با همدیگه متفاوتند، البته شباهت هایی هم دارند. برای مثال اگر ما دقت کنیم، اناجیل هم نوا، اعمال رسولان، رساله های پتروس، رساله یهودا و حتی شاید بتوان گفت مکاشفه یوحنا که از این کتاب ها ما بعداً سخن خواهیم گفت، این مجموعه که بخشی از عهد جدید رو تشکیل میدهند، اینها مجموعی است که نظام الهیاتی حاکم برش با آنچه را که پولس مطرح میکنه مخالفه، در تضاد با اندیشه های پولس قرار داره. و یک بخش دیگری از عهد جدید البته وجود دارد، مثل انجیل یوحنا که چهارمین انجیل، اگر یادتون باشه ما عرض کردیم سه انجیل اول انجیل اناجیل هم نوا نام دارن و انجیل چهارم انجیل یوحنا است. هم نوایی نداره با سه انجیل اول. سه تا انجیل اول نظام الهیاتی حاکم برش نظام الهیاتی است که با دیدگاه ها و آموزه های پولس خیلی همخوانی ندارد، ولی انجیل چهارم میگونه است. انجیل چهارم یعنی انجیل یوحنا، رساله های پولس که 13 یا 14 تا از این مجموعه 27 گانه عهد جدید نوشته های پولسه. این مجموعه یک نظام الهیاتی خاصی رو درش مطرحه که موافق با نظام الهیاتی و دیدگاه ها و آموزه های شخص پولس است. تو این مجموعه بیشتر گرایش به بحث این که عیسی پسر خداست و بعد بحث الوهیت عیسی علیه السلام مطرح می شود. اگر ما دقت بکنیم در سه انجیل اول عیسی به عنوان پسر انسان یا انسان معرفی می شود، ولی وقتی وارد انجیل چهارم می شویم پسر انسان و انسان بودن عیسی آرام آرام به پسر خدا و سرانجام به خود خدا تبدیل می شود. نظامی رو که اکنون بر مسیحیت حاکم است، یعنی مسیحیت کنونی، از میان این دو نظام الهیاتی نظام رایجش همون الهیات پولسه. لذا امروزه مسیحیت از دیدگاه ما معرفی می شود به مسیحیت پولسی به جای مسیحیت عیسوی. ما وقتی عهد جدید رو می خوانیم، حضرت عیسی خطاب به پتروس که از حواریون نزدیکش هست بیان می کنه، من کلیسای خیش رو بر تو بنا می گذارم، یعنی جامعه مسیحی من، ملاکش، محورش، تشخیص این که یک مسیحی باشد یا نه توی پتروسی. اما خواهیم دید و میبینیم که پتروس در مسیحیت کنونی نقش چندانی ندارد. از همین میان 27 کتاب عهد جدید تنها دو مجموعه متعلق به پتروس است، در حالی که پولسی که خودش یهودیه در ابتدا مخالف مسیحیان است، مسیحیان رو تحت شکنجه قرار میدهد، آنان رو لو میدهد، بعد هم افکار انحرافی وارد مسیحیت میکنه، 13 یا 14 کتاب از مجموعه 27 گانه عهد جدید متعلق به پولسه. و شما میبینید که جای پتروس با پولس عوض شده است. امروز مسیحیت مسیحیت پولسی است، گرچه ما انشاءالله تو بحث‌های آینده خواهیم گفت بخش عمده‌ای از مسیحیان کنونی کاتولیک هستند. کاتولیک‌ها رهبران خیش رو شاگرد پتروس می‌دانند، اما با این وجود آموزه‌هایی رو که کاتولیک‌ها قبول دارن همون آموزه هایی است که پولس به مسیحیت ارائه کرد. بنابراین این نکته و نقش پولس رو ما نباید در مسیحیت چشم پوشی کنیم ازش. راجع به شخصیت پولس، اعمال رسولان اولین کتابی است که از ایشون نام میبره و در بخش دوم اجمالاً از همه بخشی از مبلغان صدر مسیحیت و به خصوص پولس نام برده می شود. خب این یه توضیح و تکملی برای بحث قبلیم. اگر اجازه بدید ما وارد بخش سوم موضوعی عهد جدید بشویم. عرض کردیم که عهد جدید از نظر موضوعی به چهار بخش تقسیم می شود. بخش اول زندگی نامه و سخنان حضرت عیسی است که این بخش اناجیل اربعه درش قرار دارند. بخش دوم پیرامون زندگی نامه و سخنان رسولان هست که این بخش تنها یک کتاب داره به نام اعمال رسولان. اما بخش سوم بخشی است تحت عنوان نامه های رسولان. همون جدولی رو که ما پیرامون دو موضوع قبلی ایجاد کردیم، همون جدول رو راجع به بخش سوم که تحت عنوان نامه های رسولان هست هم ایجاد میکنیم. خب یه ستونی داره تحت عنوان ردیف، ستونی تحت عنوان نام کتاب، ستونی تحت عنوان نام نویسنده و ستونی تحت عنوان سمت نویسنده. ستون بعدی ستونی بود که محتوا رو عرض میکردیم که من این محتوا رو تو این جدول آوردم در قسمت آخر قرار دادم تحت عنوان محتوا. چون جدول ما طولانی خواهد بود و از جهت طول زیاد خواهد بود و در یک صفحه گنجایش نداره، من بخش دوم جدول رو تو همین صفحه مجدداً قرار دادم، یعنی کنار ستون سمت من ستون ردیف را قرار دادم که تو این مجموعه ما از شماره 14 در این بخش از جدول قرار میگیره. مجددن ردیف، نام کتاب، نام نویسنده، سمت و محتوا. خب ما وارد آشنایی با تک تک این کتاب ها بشیم و از اونها نام ببریم. من قبل از اینکه اسامی این مجموعه 21 گانه رو بنویسم یک توضیح عرض بکنم که توضیح نیاز هست برای آشنایی بیشتر با این مجموعه. تو مجموعه سوم که تحت عنوان رساله ها یا نامه های رسولان هست، ما سه مجموعه و سه نوع نامه و رساله داریم. بخشی از این رساله ها و نامه ها نامه ها و رساله هایی است که نویسنده به مردم یک شهری می نویسد، یعنی مخاطب نام مردم یک شهرند. مثلا پولس نامه نوشته است برای مردم شهر روم در ایتالیا و از اونها خواسته است که به مسیحیت بگروند. یا شهری داشتیم به نام قرنتوس، شهری به نام کولوس، شهری به نام تسالونیکی، شهری به نام غلاطیه، شهری به نام افسوس. اینا شهرهایی بودند که پولس نامه هایی رو برای مردم شهر، خطاب به مردم شهر می نویسد. لذا مجموعه ای که نامه های نویسنده به مردم یک شهر است تحت عنوان مثلا رساله پولس به رومیان. رومیان یعنی مردم شهر روم. یا رساله پولس به غلاطیان. غلاطیان یعنی مردم شهر غلاطیه. مجموعه ای از این 21 کتابی که در این بخش قرار داره نامه هایی است به مردم یک شهر. این دسته اول. دسته دوم نامه ها و رساله هایی است که نویسنده برای یک شخص فرستاده است. پس مخاطب نامه و رساله یک نفر هست. مثلا پولس دوستی دارد به نام تیموتائوس، نامه برای شخص تیموتائوس می نویسد و از او می خواهد به مسیحیت بگرود. شده البته به ایشان دو تا نامه نوشته، نامه اول شده رساله اول پولس به تیموتائوس، نامه دوم تحت عنوان رساله دوم تیموتائوس، رساله دوم پولس به تیموتائوس نام گرفته و الان جزو کتاب های عهد جدید به خصوص در بخش سوم هست. بنابراین بخش دوم کتابایی که تو این مجموعه قرار گرفته رساله هایی است که به یک شخص نوشته شده است. این دو دسته. دسته سوم رساله هایی است که در این مجموعه قرار گرفته، ولی این رساله نه به مردم یک شهر و نه به یک شخص خاصی است. خود نویسنده این مجموعه رو می نوشته، به نگارش در آورده، نه خطابه به کسی، برای خودش داشته می نوشته، یادداشتای خودش بوده. بعد از مرگش این یادداشت‌ها از نظر مسیحیان ارزشمند بوده، اومده جزء 27 کتاب عهد جدید قرار گرفته. لذا ما در دو مجموعه قبلی داریم رساله پولس به، حالا اگر به مردم شهر باشه مثلا شده رساله پولس به رومیان، اگر خطاب به یک فرد بوده شده رساله پولس به تیموتائوس. اما بخش سوم دیگه به نداره، چون مخاطبی نداره، نه مردم یک شهر مخاطبن نه یک فرد خاصه، به نام نویسنده نامگذاری شده، شده رساله یعقوب، نه رساله یعقوب به، دیگه به نداره. مخاطب خاص اینجا یا مخاطب عام اینجا وجود نداره که این رساله خطاب به اونها باشد. پس ما در این مجموعه سه تا عنوان خواهیم داد: رساله به مردم شهر، رساله به یک فرد و رساله خود اون فرد، دیگه به نخواهد داشت. این توضیح رو عرض کردم. وارد نام کتاب ها بشیم. اولین کتابی که در این، یعنی اولین رساله‌ای که تو این مجموعه قرار داره، رساله است تحت عنوان رساله پولس به رومیان. رساله پولس به رومیان، یعنی رساله‌ای که، نامه‌ای که پولس، همون رسول، به مردم شهر روم نوشته است، امروز تحت عنوان رساله پولس به رومیان نام گرفته است. این اولین رساله. دو، شهری وجود داشته به نام شهر قرنتوس. قرنتوس با قاف. پولس دو تا نامه به مردم این شهر نوشته و از اونها دعوت کرده. این دو نامه تحت عنوان رساله اول پولس به قرنتیان و رساله دوم پولس به قرنتیان نام گرفته است. پس نامه دوم شد رساله اول پولس به قرنتیان و نامه سوم، کتاب سوم در این مجموعه هست، رساله دوم پولس به قرنتیان. این سه تا رساله از این مجموعه. بریم سراغ چهارمی. شهری وجود داشته به نام شهر غلاطیه در ترکیه امروزی. پولس برای مردم شهر نامه ای نوشته. این نامه امروزه به عنوان یکی از کتاب‌های عهد جدید در عهد جدید قرار گرفته و که چهارمین رساله پولس در بخش سوم عهد جدید، تحت عنوان رساله پولس به غلاطیان. غلاطیان یعنی مردم شهر غلاطیه. چهارمین کتابی که در این مجموعه قرار داره رساله است تحت عنوان رساله پولس به افسسیان. یه شهری وجود داشته به نام افسوس یا افسوس. پولس برای مردم این شهر نامه نوشته، اونها رو به مسیحیت دعوت کرده، تحت عنوان رساله پولس به افسسیان الان در عهد جدید هست. رساله بعدی رساله پولس هست به مردم شهر فیلیپوس که امروز تحت عنوان رساله پولس به فیلیپیان، رساله پولس به فیلیپیان نام گرفته است. هفتمین رساله این مجموعه رساله پولس هست به مردم یه شهری به نام شهر کولوس. شهری وجود داشته به نام کولوس، جناب پولس به اونها نامه نوشته، امروزه تحت عنوان رساله پولس به کولوسیان نام گرفته. خب هشتمین رساله شهری وجود داشته به نام تسالونیکی. پولس دو تا نامه به مردم این شهر نوشته و از مردم این شهر دعوت کرده به مسیحیت بگروند. امروزه این دو رساله تحت عنوان رساله اول پولس به تسالونیکیان و رساله دوم پولس به تسالونیکیان نام گرفته. پس ما دو رساله اینجا خواهیم داشت. رساله اول پولس به تسالونیکیان با سین تی دو نقطه تسالونیکیان، رساله دوم پولس به تسالونیکیان. این نهمین این مجموعه. از اینجا به بعد همینطور که عرض کردم تا رساله نهم نامه های پولس به مردم شهرها. از اینجا ما چند تا رساله داریم که نامه های پولس هست به یک فرد. یه شخصی داشته، یه دوستی داشته پولس به نام تیمو تاوس، دو تا نامه براش نوشته. این دو تا نامه تحت عنوان نامه اول هست رساله اول پولس به تیموتائوس و رساله دوم پولس به تیموتائوس. پس رساله اول به تیموتائوس و رساله دوم به تیموتائوس. دوستی داشته پولس به نام تیتوس، تی اول دو نقطه تای دوم با تا دستدار شده، یه نامه براش نوشته و ازش دعوت کرده به مسیحیت بیاد. این نامه امروز تحت عنوان رساله پولس به تیتوس، رساله پولس به تیتوس. باز جناب پولس دوستی داشته به نام فلیمون، فلیمون نامه براش نوشته و ایشون رو دعوت کرده. امروزه تحت عنوان رساله پولس به فلیمون شهرت دارد. پس رساله پولس به فلیمون. خب تا اینجا همینطور که شما در شماره نگاه میکنید 13 رساله هست تا اینجا که عرض کردیم. بخشی از رساله ها رساله های پولس به مردم شهرها و 4 رساله آخر رساله پولس به یک فرد. تا اینجا قطعا نویسنده رساله ها شخص پولس هست. اما در مورد رساله 14 که اسمش هست رساله به عبرانیان، رساله به عبرانیان، ما دیگه اینجا نمی نویسیم رساله پولس به عبرانیان. عبرانیان رو دانشپژوهان عزیز باهاش آشنایی دارند و قبلا تو وجه تسمیه پیروان حضرت موسی در آیین یهودیت به عبرانیان اونجا مفصلا بحث کردیم. به هر حال نامه‌ای الان در بخش سوم عهد جدید وجود داره تحت عنوان رساله به عبرانیان. برخی عقیدمندن که نویسنده این رساله هم همون شخص پولس است. برخی معتقدن که نه، نویسنده این رساله کسی غیر از پولس است. این چون مشخص دقیقا نیست، ما اینجا تحت عنوان رساله به عبرانیان یاد کردیم و نمیتوانیم قاطعانه بگوییم رساله چه کسی به عبرانیان. این رساله 14. تا رساله 14 رساله و نامه به مردم شهر یا به فرد خاصی است، لذا شده رساله به. همینطور که ملاحظه کردیم ما در هر 14 مورد بیان رساله به داریم که یک گروه یا یک فردی مورد خطاب قرار می‌گیرد. از اینجا به بعد تا انتهای بخش سوم عهد جدید، یعنی تا شماره 21، دیگه رساله به کسی نیست. لذا 15 رساله تحت عنوان رساله یعقوب نام گرفته است. شخصی به نام یعقوب وجود داشته که یک کتابی نوشته الان به عنوان رساله یعقوب. شماره 16 و 17 دو تا رساله از شخص پتروس هست. لذا میگیم رساله اول پتروس، رساله اول پتروس و 17 رساله دوم پتروس. همون شخصیتی که عرض کردم حضرت عیسی علیه السلام به ایشون میگه که من کلیسای خیش رو بر تو بنا میگذارم. رساله 18، 19 و 20 مالی یه نفره به نام یوحنا، لذا نام گرفته رساله اول یوحنا، رساله دوم یوحنا و رساله سوم یوحنا. رساله اول یوحنا، رساله دوم یوحنا و رساله سوم یوحنا. آخرین رساله این مجموعه یعنی 21مین نامه و رساله، رساله است تحت عنوان رساله یهودا. ما 21 نامه و رساله رو تو این مجموعه نام بردیم. عرض کردیم در سه بخش این مجموعه میتونه قرار بگیره. خب بریم سراغ ستون دوم، سوم ما. ردیف پر شد، نام کتاب پر شد، میمونه نام نویسنده. همینطور که ملاحظه فرمودید 13 رساله اول قطعا از شخصی به نام پولس هست. بنابراین ما ستون سوممون با 13 تای اول به نام پولس پر میشه. پولس، 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 همینطور پولس، 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 پولس. خب اما در مورد رساله 14 همینطور که عرض کردیم نویسنده رساله 14 یه مقدار نامشخص است. لذا ما در ستون نویسنده علامت سوال میگذاریم. البته بعضی معتقدن نویسنده شخص پولسه، ولی چون برای ما دقیقا روشن نیست برامون مبهمه. در مورد رساله یعقوب نویسندهش مشخصه، خود رساله به نام نویسنده است، به نام یعقوب. در مورد رساله اول و دوم پتروس هم نویسنده پتروسه، ما در ستون پتروس قرار خواهیم داد. در مورد رساله 18، 19، 20 یوحنا نویسنده این رساله های سگانه است. یوحنا، یوحنا، یوحنا و آخرین رساله مشخصه به نام یهودا. اینم ستون سوم ما که نام نویسندگان بود. در مورد سمت که آیا سمت این نویسندگان چی هست، عرض کردیم پولس در میان واژه های حواری، حواری حواری، شاگرد و رسول، ما باید بله درسته عنوان رسول رو بهشون بدیم، چون ایشون یکی از مبلغان پرحرارت مسیحیت در 100 سال اول مسیحیت هست. بنابراین ما در مقابل نام پولس واژه رسول رو قرار میدیم. سمت ایشون رسوله، طبیعتاً 13 رساله اول ما داوری خواهیم کرد که سمت رسوله. اما در مورد رساله 14 که رساله به عبرانیان بود و چون نویسنده مبهم هست، طبیعتاً ما تا نویسنده رو نشناسیم نمیتوانیم سمت ایشون رو بشناسیم. بنابراین سمت هم برای ما مبهم خواهد بود و باز علامت سوال میگذاریم. اما در مورد یعقوب به نظر میرسد یعقوب یکی از برخی معتقدن همون حواری حضرت عیسی علیه السلام باشه که ما عنوان حواری میگذاریم. پتروس هم که عرض کردیم حضرت عیسی رو ملاقات کرد، عیسی بهشون گفت من کلیسای خود رو بر تو بنا میگذارم، بنابراین پتروس هم حواری است، حواری. یوحنا اگر نویسنده انجیل چهارم باشه، این یوحنا باز عنوان حواری رو پیدا خواهد کرد، حواری، حواری، حواری. اما یهودا کسی است که عیسی رو درک نکرده ولی حواریون رو درک کرده، بنابراین سمتش خواهد شد حواری، حواری. خب اینم ستون چهارم جدول ما. تنها یک ستون باقی مون و اون محتوا هست که من در این بخش آخر براش گذاشتم. محتوای تقریبا البته هر کدام از این رساله ها برخی روی موضوع خاصی بیشتر پافشاری میکنن، برخی روی موضوع دیگری هست، جزئیات حوادث با هم دیگه فرق میکنه، اما سایه سنگینی تحت عنوان تبلیغ بر مجموعه این 21 رساله وجود داره. بنابراین ما در ستون محتوا می توانیم بنویسیم تبلیغ مسیحیت، محتوای این مجموعه تبلیغ مسیحیت خواهد بود. تبلیغ مسیحیت، هر 21 در حقیقت رساله یه بخش سوم تبلیغ مسیحیت خواهد بود. خب جدول رو ملاحظه کردید، ما مجموعه اطلاعات رو داخل این جدول خدمت عزیزان ارائه کردیم. یکی دو نکته راجع به این جدول عرض بکنم و از این بخش هم بگذریم. نکته اول که در این مجموعه باید بهش اشاره بکنیم، همطور که عزیزان توجه کردن، مجموعه سوم عنوان رساله دارد، عنوان نامه دارد و 21 نامه هم در اینجا وجود دارد. قبلا اشاره کردم، الان تأکید بکنم، نام پولس رو ما در اینجا زیاد میبینیم و رساله های فراوانی از اوشون میبینیم. در بخش سوم حداقل 13 رساله به پولس منصوب هست، در حالی که شخصیت بزرگی مانند پتروس تنها 2 رساله بهش تعلق گرفته است. نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم این که در میان 27 کتاب عهد جدید نویسندگانی وجود دارند که بیش از یک رساله را و یک کتاب را نوشتند. قبلا هم راجع به شخص لوقا همین موضوع رو ما مشاهده کردیم. لوقا تا کنون 2 کتاب از کتاب‌های عهد جدید رو به نگارش درآورده است، کتاب اول انجیل لوقا و کتاب دوم اعمال رسولان. الان هم ما مشاهده می‌کنیم حداقل 13 رساله از مجموعه 27 گانه کتاب عهد جدید رو شخصی به نام پولس نوشته است. همینطور ما در مورد یوحنا اگر ملاحظه بکنیم، 3 تا رساله فقط در این بخش سوم یوحنا داره و اگر یادتون باشه یک انجیل هم در بخش اول موضوعی منصوب به یوحنا بود. اگر ما این دو یوحنا رو یک یوحنا بدانیم، بنابراین تا کنون 4 اثر از شخص یوحنا در این مجموعه قرار گرفته است. همینطور در مورد پتروس، پتروس بیش از یک رساله دارد. تو همین بخش ما 2 رساله از پتروس داریم. بنابراین نویسندگانی داریم که تنها 1 کتاب اونها منصوبه، نویسندگانی مثل لوقا و پتروس داریم که 2 کتاب اونها منصوبه، نویسندگانی مثل یوحنا داریم که 4 کتاب، یا با بخش بعدی که انشالله بهش اشاره خواهیم کرد اون همه اسمش هست، مکاشفه یوحنا. و اگر نویسنده مکاشفه یوحنا رو همین یوحنا یه نویسنده انجیل 4 بدانیم، یوحنا 5 مجموعه در میان 27 کتاب بهش منصوب هست. و نویسندگانی مانند پولس رو داریم که حداقل 13 اثر ویشون منصوب هست. این یک نکته. نکته بعدی که باید به اینجا بهش توجه بکنیم این هست که اگر گفته شود نویسندگان عهد جدید چند نفرند، با توجه به این که ما بعد از این جدول بخش 4 عهد جدید موضوعی رو خواهیم داشت که کتابی داره به نام مکاشفه یوحنا و نویسندش یوحناست، اگر گفته شود تعداد نویسندگان عهد جدید چند نفرند، شما چه پاسخی خواهید داد؟ خب ما در انتظار پاسخ صحیح شما هستیم. یک بار دیگه سوال رو مطرح بکنم، تعداد نویسندگان عهد جدید چند نفرند؟ 7 نفر، 8 نفر، 9 نفر، 8 یا 9 نفر؟ فرض کنید این سوال تستی است، 4 گزینه دارد، تعداد نویسندگان عبارتند از 7، 8، 9، 8 یا 9. کدام گزینه رو شما علامت میزنید؟ یه مقدار اگر تأمل بکنیم خواهیم دید اولین انجیل نویسندش متی است، 1 نفر. دومین انجیل نویسندش مرقس، دو نفر. سومین انجیل نویسندش لوقاس، سه نفر. انجیل چهارم یوحنا، چهار نفر. اعمال رسولان که لوقا بود، قبلا اسمش رو داشتیم، بنابراین اضافه نمی شود. میریم 13 تا رساله شخص پولس نویسنده است، این 5 تا نویسنده. بعد از رساله های پولس رساله‌ای داریم به نام رساله یعقوب، 6 تا نویسنده. بعد رساله هایی داریم به نام رساله های پتروس، 7 نویسنده. از یوحنا که رساله های بعدیست قبلا نام بردیم، بنابراین یوحنا اضافه نمیشه. میریم آخرین رساله بود رساله یهودا، مجموعا میشه 8 نویسنده تا اینجا. اما دقت بکنیم، پس ما گزینه 7 رو نخواهیم زد چون تعداد نویسندگانمون فعلا به 8 رسید. ما الف ما از رده خارج شد. حالا یا باید شماره 8 رو بزنیم یا ببینیم میشود گزینه دیگری انتخاب کرد. اگر یاد شما باشد، ما در مورد رساله به عبرانیان تو همین بخش عرض کردیم رساله به عبرانیان نویسندهش مشخص نیست. حالا که مشخص نیست، بعضی میگویند نویسنده رساله به عبرانیان همان پولس است. اگر پولس نویسنده این رساله باشه، تعداد نویسندگان عهد جدید همون 8 نفر خواهند بود، درست؟ اما شاید نویسنده رساله به عبرانیان کسی غیر از پولس و دیگر نویسندگان عهد جدید باشد، پس یک نام دیگری اضافه خواهد شد و عدد 4 به این مجموعه اضافه میشه. 4 با 5، تعداد نویسندگان 9 خواهد شد. ولی چون ما قطع نداریم که آیا نویسنده رساله به عبرانیان شخص پولس است که مجموعاً 8 نویسنده داشته باشیم، یا یه شخصی غیر از پولس و دیگر نویسندگانن، مجموعاً 9 خواهد بود، ما سراغ گزینه 4 خواهیم رفت. خواهیم گفت نویسندگان عهد جدید 8 یا 9 نفرند. اینم نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم. خب، توضیح ما راجع به بخش سوم عهد جدید از نظر موضوعی هم به نظر میرسه کافی باشه. بریم اگر اجازه بدید بخش 4 عهد جدید از نظر موضوعی را هم در قالب یک جدول پیاده بکنیم. بخش 4 جدولی خواهد داشت مانند جدول قبلی، خوشبختانه یک کتاب بیشتر نداره. عنوان جدول خواهد بود، عرض کردیم، بخش 4 عهد جدید از نظر موضوعی تحت عنوان آینده کلیسا هست. آینده کلیسا، خب مثل جدول قبلی ما یک ستونی خواهیم داشت تحت عنوان ردیف، یک ستونی خواهیم داشت تحت عنوان نام کتاب، یک ستونی خواهیم داشت تحت عنوان نام نویسنده، ستونی تحت عنوان سمت، و آخرین ستون ما تحت عنوان محتوا. این مجموعه یک کتاب بیشتر نداره، بنابراین در ردیف ما شماره 1 خواهد خورد. نام این کتاب هست مکاشفه یوحنا. مکاشفه یوحنا. خب نام نویسنده رو الان خود شما تشخیص دادید، اصلا نام کتاب هست مکاشفه یوحنا، بنابراین نام نویسنده یوحناست. سمت این نویسنده، اگر همان یوحنایی باشه که انجیل 4 رو نوشته، رجوع کنید به اون جدول، اونجا سمت رو مشخص کردیم. سمت چیه؟ بله درسته، سمت هست حواری. و موضوع حاکم بر این مجموعه مکاشفه یوحنا در حقیقت پیشگویی هایی است که راجع به کلیسا شده است، یعنی پیرامون آینده کلیسا بحث می کند. پس ما در بخش 4 از نظر موضوعی که تحت عنوان آینده کلیسا نام داره، یک کتاب بیشتر نداریم به نام مکاشفه یوحنا. در این که آیا نویسنده این کتاب همون یوحنای حواری باشد یا نه اختلاف وجود دارد. برخی قائلند ما یک یوحنای حواری داریم و یک یوحنایی داریم که معروف به یوحنای پیر. شاید نویسنده مکاشفه یوحنا یوحنای پیر باشد. ما تو این مجموعه خودمون فعلا برای اینکه دیگه حالا خیلی تعداد نویسنده آن رو هم افزایش ندیم، ما هر پنج یوحنایی رو که تو مجموعه عهد جدید ازش نام برده میشه یه نفر بدانیم. بنابراین نویسنده مکاشفه یوحنا رو همون یوحنای رساله های یوحنا و انجیل یوحنا بدانیم. نکته مهمی که راجع به این مجموعه باید عرض بکنم این است. شاید من در مباحث قبلی در توضیح عهد عتیق و تعداد کتاب هایی که در اونجا مورد بحث قرار گرفت، وقتی به کتابی به نام کتاب دانیال رسیدیم شاید به این نکته من اشاره کردم. اگر اشاره کردم الان مجدداً چون نکته مهمی است تأکید میکنم و اگر اشاره نشده است اینجا توضیح عرض میکنم. در مجموعه 39 کتاب عهد عتیق کتاب دانیال و در مجموعه 27 کتاب عهد جدید کتاب مکاشفه یوحنا از یک وضعیت ویژه‌ای برخوردارند. دانیال در عهد عتیق در حقیقت کتابی است که پیشگویی می‌کند. محتوا و ماهیت کتاب ماهیتی است که از مطالب کلی سخن می‌گوید. همینطور مکاشفه یوحنا در عهد جدید عبارات و جملاتی است که چند پهلوست، کلیگویی است و افراد مختلف می توانند به تناسب ذهنیت های مختلفی که دارند، برداشت های مختلف از آیات این دو کتاب داشته باشند، از بنده ها و فراز های این دو مجموعه داشته باشند. این رنگ و این ماهیت در مکاشفه یوحنا حتی از کتاب دانیال شاید بیشتر باشد. مکاشفه یوحنا دارای بابهایی است که این بابها از بندها و فرازها و آیاتی تشکیل شده که این آیات مطالب بسیار مبهم، کلی و پیچیده ای رو مطرح می کنند که هر کس متناسب با ذهنیتی که داره میتواند از آیه به نفع خیش برداشت کند. من به عنوان مثال یک نمونه ذکر کنم. شما میدانید که ما واقعی 11 سپتامبر رو داریم. چند سال پیش برج های دوقلوی نیویورک مورد حمله هواپیماهایی قرار گرفتند و این دو برج ویران شد. من روز بعد یکی دو روز بعد یکی از روزنامه های خودمون رو که مطالعه می کردم دیدم یک مقام روحانی، اسقف یا کشیشی از یکی از کشورهای آمریکای لاتین مطلبی رو بیان کرده و ایشون مدعی هست که ویرانی دو برج نیویورک در عهد جدید پیشگویی شده است. آدرس رو که من نگاه کردم دیدم از مکاشفه یوحنا آدرس داده است. بعد مراجعه کردم دیدم که آیه و فراز یه فرازی است کلی. البته کسی که پیش ذهنی دارد میتواند همین بند رو بر همین واقعه تطبیق کنند. فرض کنید حالا من دقیقاً که چون کتاب مقدسم الان دنبالم نیست عین اون آیه و فراز رو بخونم، یه چیزی شبیه به این فرض کنید که مثلا دو شانه شما دو عقاب بر او فرود خواهد آمد و شانه های تو رو به لرزه در خواهد آورد. یه تعبیر این گونه. خب شانه ها تطبیق داده می شود با دو برج در امریکا اون دو عقاب تطبیق داده می شود با هواپیماهایی که بر دو برج اصابت کردند و لرزش شانه ها به لرزیدن به انفجار اون دو برج تعبیر می شود. ببینید یک واقعی سال 2008 یا 2000 در حال حدودای سال 2006-7 اتفاق میفته. 2000 سال از زمان تدوین عهد جدید و مکاشفه یوحنا میگذرد، حدود 2000 سال میگذرد، یه واقعی رو که 2000 سال بعد اتفاق میفته میتواند با یک فرازی از مکاشفه یوحنا به این دلیل که این فراز کلیگویی میکند مبهم مطلب رو مطرح میکند میتواند تطبیق داده شود. مکاشفه یوحنا یکی از مشکل ترین کتاب های مجموعه عهد جدید است و به همین خاطر کسانی که آینده رو پیشگویی میکنند، تو بحث موعود کار میکنند و مطالبی علاقمندن تو مباحث پیشگویی ها کار بکنن، مراجعاتشون به این کتاب زیاد هست. حتی متاسفانه برخی از نویسندگان مسلمان خودمون هم که مشاهده می شود راجع به موعود ما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف کار می کنن، گاهی به برخی از فرازهای مکاشفه یوحنا برای اثبات ادعای خودشون مراجعه می کنن، که بنده عرض می کنم هیچ ارتباطی بین مکاشفه یوحنا و بحث موعود ما نداره، ولی به هر حال عباراتی است که برخی می توانند از این عبارات برای تفهیم و تثبیت عقاید خودشون تو بحث موعود بهش استناد کنند و این کار رو می کنند و معمولا هم مورد قبول واقع می شود. خب با این توضیحی که عرض کردم ما بخش چهارم موضوعی عهد جدید هم در اینجا خاتمه پیدا میکنه. بخش اول 4، بخش دوم 1، بخش سوم 21 و بخش چهارم 1 کتاب، مجموعاً 27 کتاب عهد جدید رو تشکیل میدهند. این 27 کتاب به زبان یونانی نگارش یافته است و مسیحیان از همون سالهای صدر مسیحیت، همون قرون اولیه مسیحیت، به این 27 کتاب اجماع کردند و به عنوان کتاب مقدس خودشون این 27 کتاب رو پذیرفتند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.